چون شب چهارم برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون صیاد به عفریت گفت تا عیان نبینم باور نکنم، عفریت دودی گشت بر هوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد. فی الحال صیاد مهر بر سر خمره گذاشته بانگ بر عفریت زد که بازگوی اکنون با تو چه کار کنم. عفریت خواست که بیرون بیاید، به در آمدن نتوانست و دانست که صیاد او را در زندان کرده و مهر سلیمان نبی بر آن نهاده است. پس صیاد رویین خمره را برگرفته به کنار دریا شد. عفریت گفت چه خواهی کردن؟ گفت تو را به دریا خواهم افکند که دا ابد در آنجا باشی. عفریت بنالید و گفت مهر از سر خمره بردار و مرا رها کن که به پاداش نیکو خواهی رسید. صیاد گفت دروغ میگویی و مثل من و تو مثل وزیر ملک یونان و حکیم رویان است و آن حکایت این بوده که در زمین فرس و رویان ملکی بود، ملک یونانش گفتندی، و در تن آن ملک ناخوشی بود که اطبا از معالجت آن عجز داشتند. روزی حکیمی سال خورده به آن شهر آمد که حکیم رویان نام داشت و لغت یونانی و فارسی و عربی و رومی و سود و زیان گیاه ها و برگ درختان نیک بدانستی. پس حکیم چند روزی در آنجا بماند و شنید که تن ملک برس دارد و اطبا در علاج آن عاجز شدند. برخواسته به پیش ملک یونان شد و زمین بوسیده طبیبی خود را بر ملک عرضه نمود و گفت ای ملک، شنیدم که تنت را ناخوشی فرو گرفته و تا کنون علاج پذیر نگشته. من میخواهم که معالجت کنم بیان که تو را شربتی بخورانم و روغنی بمالم. ملک یونان در عجب شد و گفت چگونه میتوانی بی دارو و شربت معالجت نمودن؟ و اگر چنین کنی تو را بی نیاز گردانم و آنچه که آرزو داری برآورم. اما چه روز و چه هنگام معالجه خواهی کرد؟ ای حکیم در این کار بشتاب. حکیم رویان زمین بوسیده به منزل بازگشت و به معالجت آماده شد. روز دیگر به پیش ملک آمده گفت امروز با گوی و چوگان به میدان همی رو. چون ملک با گوی و چوگان به میدان شد، حکیم رویان پیش آمد و چوگان برگرفته به ملک داد و گفت چنین بگیر و به قوت بازو بر گوی بزن تا دست و تنت عرق کند و دارو بر دست تو نفوذ کرده تنت را فرو خواهد گرفت. آنگاه به خانه بازگشته و به گرمابه شو و پس از گرمابه زمانی بخواب که بهبودی یابی و سلام. در حال ملک یونان سوار گشته چوگان به کف گرفت و بر گوی همی زد تا دست و تنش عرق کرد. حکیم رویان دانست که دارو بر تن او نفوذ کرده گفت اکنون به خانه بازگرد و به گرمابه شو. ملک به خانه رفته به گرمابه شد. پس از شستشوی از گرمابه بیرون آمده به خسبید. چون از خواب برخاست دید تنش از ناخوشی پاک گشته، به سیم سفید همی ماند، شادمان و خرسند گردید. روز دیگر حکیم به بارگاه شد و زمین ببوسید و به طرف بساط ایستاد، گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ حادثه شخص تو دردمند مباد. حکیم شعر به انجام رسانید. ملک برخواسته او را در آغوش گرفت و در پهلوی خیشتن بنشاند. پس از آن خوان‌های طعام بنهادند و خوردنی بخوردند و تا پسین به صحبت و مدادمت بنشستند. آنگاه ملک 2000 دینار زر و هدیه های گرانبها به حکیم داد. حکیم به خانه بازگشت و ملک خرسند نشسته به کردار نیک حکیم سپاس همی گفت. چون روز دیگر شد ملک به دیوان برنشست و حکیم نیز به بارگاه آمده زمین ببوسید. ملک او را در پهلوی خود جای داد. چون حکیم خواست بازگردد ملک 1000 دینار زر با خلعت و هدیه بدو داد. ملک را با حکیم کار بدینجا رسید. و اما وزیر ملک مردی بخیل و بدخواه بود. چون بخشش‌های ملک یونان را به حکیم رویان بدید بدو رشک آورد و بدخواهی او در دل گرفت و به پیشگاه ملک یونان رفته زمین نیاز بوسه داد و گفت: ای ملک، بندگان درگاه را فرض است که ملک را از آن چه ببینند آگاه کنند و پندی را که سودمند است بازگویند. ملک گفت: پند بازگوی. وزیر گفت: پیشینیان گفتند هر که در عاقبت کارها اندیشه نکند به رنج اندر افتد. من ملک را در طریق ناصواب میبینم که بر دشمن و بدخواه خیش چندین عطا و بخشش کند و از این کار بس هراس دارم. ملک چون این بشنید به هم بر آمد و رنگش پریدن گرفت. از وزیر پرسید که بدخواه کیست؟ وزیر گفت: حکیم رویان دشمن جان ملک است. ملک گفت: چگونه بدخواه است که بی زحمت معالجت مرا از رنج چنان ناخوشی خلاص کرد؟ اگر من او را انباز مملکت و پادشاهی خود کنم هنوز پاداش 101 نیکویی او نخواهد بود. گمان دارم که تو این سخن را از رشک گفتی و همی خواهی که من او را کشته پشیمان شوم. بدان سان که ملک سندباد پشیمان شد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.